به نام خدای مهربان. سلام، اینجا روی موج نمایشه. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه، امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری کنید، امیدوارم برنامه‌های خوبی برای آخر هفته داشته باشید و البته مهمتر از همه این که امیدوارم تنتون سلامت باشه. من غزل نهانیم و از همین الان، یعنی از ساعت 16:31 از شما دعوت میکنم که به مدت 30 دقیقه با ما همراه باشید. ابتدای برنامه رو با یک تبریک ویژه شروع کنیم. امروز یعنی 29 بهمن ماه روز تولد استاد شهرام ناظری، مرد خوشالهان موسیقی ایران، مردی که همه ما خاطره‌های شیرینی از کارهای ایشون داریم و فکر میکنم خیلی برامون پیش میاد که آثاری که ایشون خوندند رو زیر لب زمزمه کنیم. نمیدونم که استاد شهرام ناظری صدای ما رو میشنون یا نه، اما تولدشون رو بهشون تبریک میگم، براشون آرزوی صحت و سلامت دارم و ما همیشه مشتاق شنیدن کارهای خوب ایشون هست.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهن، گل ازاران از گلستان میرسند، نکبتان با آب دستان میرسن،
کنم که این کار از اون کارهای بسیار بسیار خاطر انگیز استاد شهرام ناظریه و البته خیلی کارهای دیگه که با اساتید مهم موسیقی ایران انجام دادند. امیدوارم که در صحت و سلامت باشند و باز هم تولدشون رو بهشون تبریک میگیم.
Thank you.
چند روز پیش استاندار تهران یه مطلبی رو بیان کردن که حرف خیلی جالبی بود. انوشیروان محسنی بندپی گفته که ما از برگزار کنندگان جشنواره فیلم فجر گلایه داریم، چون فاصله گذاری ها رو رعایت نکردند، شیوه نامه ها و پروتکل های بهداشتی رو رعایت نکردند، شرایطی که وعده داده بودند عملیاتی نکردند. ما اصلا تصمیم گرفتیم که جشنواره رو پلمب کنیم و تعطیل کنیم، اما بهمون گفتن که شب آخره و خلاصه ما نتونستیم کاری انجام بدیم. عجب. میگن این از اون حرفاست، دقیقا این از همون حرفاست. اولا که شنیده بودیم که مثلا میگن فلان واحد سنفی رو پلمب میکنن، اما نشنیده بودیم که قراره که در جشنواره رو پلمب کنن. نکته دومی که در تمام روزهای برگزاری جشنواره فیلم فجر، حالا به جز اون روز اول که حاشیه‌هایی به وجود اومد، نمایندگان وزارت ارشاد هر روز در سالن برج میلاد و البته در پردیس ملت حضور داشتند و در نهایت این مجوز رو به جشنواره دادن که همه چیز کاملا رعایت شده، مشکلی نداره و جشنواره میتونه به کارش ادامه بده. اینکه چرا استاندار تهران این حرف رو زدن عجیبه، شاید ایشون اطلاع ندارن که چه اتفاقی میفته. اتفاقا امروز آقای طباطبایی نژاد دبیر جشنواره هم یک مصاحبه کردن و گفتن برای ما خیلی عجیبه که ایشون این حرف رو زدن و ما هم میذاریم به حساب بی اطلاعیشون. سراغ 36 دوره جشنواره موسیقی فجر. امروز البته میخواییم یه مقدار مفصل تر در مورد جشنواره صحبت کنیم و تصمیم گرفتیم که تو این لحظه روایت یکی از خبرنگارانی که در جشنواره حاضر هستند رو بشنویم. به هر حال خبرنگاران طبیعتا نگاه تیزبین تری دارن، دقیقند و میتونند که صادقانه خیلی از اتفاقات جشنواره ها رو بیان کنند. علیرضا سعیدی یکی از دوستان خوب منه، از خبرنگاران خوب حوزه موسیقیه که داره سالها کار میکنه و اول از همه میخوام در مورد نحوه برگزاری جشنواره موسیقی فجر ازش بپرسم، به خصوص که حالا این دوره جشنواره کاملا مجازی، اجرای فیزیکی وجود نداره. و بذارید حرفای علیرضا سعیدی رو بشنویم و ببینیم که او این روزها در جشنواره چه دیده.
اجرای آنلاین اصولا باید یه آسیب شناسی خیلی خیلی مهم و ضروری بشه در موردش، هم در حوزه تئاتر و هم در حوزه موسیقی، که اصلا اجرای آنلاین در کشورمون با توجه به شرایط فنی که حالا حکم فرماست ماجرا قراره که به چه شکلی هدایت بشه، اصلا اساسا مخاطبی داره اجرای حوزه موسیقی و تئاتر؟ اینها خودش یک آسیب شناسی مفصلی میخواد که انشالله باید هفته‌های بعد در موردش بپردازیم. ولی اونطور که ظاهر ماجرا پیداست در حوزه موسیقی، حالا با توجه به اینکه یک روزم از جشنواره گذشته، جشنواره موسیقی فجر به خودی خودش متاسفانه به دلایل فراوان اونطور که باید شاید مورد استقبال مخاطبا و هنرمندان عرصه موسیقی برخلاف جشنواره‌های تئاتر فجر و فیلم فجر واقع نشده. خود این به هر حال دلیل محکمیه که به هر حال دستندرکاران برگزاری جشنواره موسیقی فجر با توجه به اینکه اجراهای آنلاین رو هم در نظر گرفتن شرایط بهتر و با کیفیت‌تری رو فراهم کنند. خب فکر میکنم در این زمینه هم تلاش خودشون رو انجام دادن حالا در ظاهر ماجرا، ولی میگم به نظر میاد که اصلا در این شرایط اجراهای آنلاین از نظر بنده نوعی دارم عرض میکنم اجراهای آنلاین اونطور که باید شاید جواب نخواهد داد و ما متاسفانه جشنواره موسیقی فجر بیرمقی رو طی خواهیم کرد. این پیش بینی بنده هستش که به هر حال خلافش ثابت شد. نکته دیگه این که ببین الان تو بری اگه سایت جشنواره موسیقی فجر رو ببینی، نوع فیلم برداری و نوع ضبطی که از کنسرت انجام شده کاملا شبیه به یک نماهنگ کلیپ و اصلا اون حس و حالی که اجرای زنده موسیقایی رو که بتونه مخاطب رو به هر حال هیجان زده بکنه رو واقعا نداره.
اتفاقا اتفاقا یکی از حرفایی که توی این یکی دو روز خیلی مطرح شده همین نوع تصویر برداریه، چون خیلی ها انتظار داشتن که با یک اجرای زندهی مواجه باشن، اما وقتی که به سایت مراجعه میکنند با یک نماهنگ طور خلاصه مواجه میشن و این باعث سر و صداهای شده. یه نکته دیگه اینه که امسال حداقل من تصورم اینه که اطلاع رسانی در مورد جشنواره بسیار ضعیفه. در سطح شهر که نه بیلبوردی میبینیم نه تبلیغاتی میبینیم و در فضای مجازی هم تبلیغات خیلی کمه برای جشنواره موسیقی فجر. حالا میخوام از علیرضا سعیدی بپرسم که آیا او هم به عنوان خبرنگار حوزه موسیقی معتقده که اطلاع رسانی در این دوره مشکلاتی داره؟
ببینید، به عنوان یه خبرنگار موسیقی، خب به هر حال چون در جریان موضوع هستم به چشم من اومده، یعنی در فضای مجازی با توجه به اینکه من درگیر فضای مجازی هم هستم تو حوزه موسیقی به چشم من اومده. اما خودت میدونی که یک سری از مجموعه‌ها در شهر تهران وجود دارن که واقعا همکاری با جشنواره‌ها و اصولا رویدادهای فرهنگی هنری کشورمون ندارن و طبیعتا مهمترین نماد این موضوع بیلبورد هست که خب اگه دقت کرده باشی در اختیار سس گوجه فرنگی و به هر حال مواد خوردنی شامیدنی از این ماجراست. واقعا طبیعتا اون چیزی که داری میگی در وهله اول کاملا درست و صحیحه که هیچ اطلاع رسانی در این زمینه صورت نگرفته، ولی خدا وکیلی اگر بخوایم انصاف رو رعایت بکنیم، بچه‌های ستاد جشنواره واقعا دارن تلاششون رو برای معرفی آثار میکنن، اما خب وقتی که ابزار تبلیغاتی مناسبی نباشه خودت میدونی که اتفاق شایسته و ایسته نمیفته. هیچ اراده ای برای کمک های بیشتر در این زمینه من اونطور که دارم میبینم وجود نداره.
چند سال پیش یک جایزه‌ای در جشنواره موسیقی فجر تعریف شد با نام جایزه باربد که یادمه که یکی دو دوره‌ای هم بود اما حذف شد و امسال بنا به گفته دبیر جشنواره یعنی آقای ریاهی قرار شده که اون جایزه دوباره در جشنواره حضور داشته باشه. میخوام بدونم که اساساً حضور این جایزه چه تأثیری در جشنواره داره؟
تو این یکی در دوره هایی که حالا برادران پورناظری در جشنواره موسیقی فجر حضور داشتن و آقای نوربخش ریاست جشنواره رو به عهده داشت، یه جایزه‌ای به جشنواره موسیقی فجر داده شد به نام جایزه باب که به نظر من اتفاق خیلی خیلی مهمی بود توی جشنواره موسیقی فجر و از نظر من رویکرد خیلی مثبتی هم بود. که خب همونطور که میدونی جایزه بابت اختصاص پیدا کرده به آلبوم های برگزیده و هنرمندان برگزیده این حوزه، ولی بعد از به هر حال خروج برادران پورناظری و جناب نوربخش از کلیت جشنواره موسیقی فجر که الحق و بالانصاف جشنواره بسیار پرباری هم بود، یهو با دوباره باد جشنواره موسیقی فجر خوابید و جایزه باربد حذف شد و دوباره شرایط جشنواره موسیقی فجر برگشت به اون بی‌حس و حالی محض گذشته خودش. حالا در دوره آقای الله‌یاری به عنوان مدیر دفتر موسیقی ارشاد دوباره این جایزه باربد احیا شده و بنا بر این هستش که امسال این احیا بتونه مقدمه‌ای باشه برای دوره‌های بعدی و فکر میکنم بتونه بالاخره یه چرخهای خشک و بیروغن جشنواره موسیقی فجر رو به حرکت در بیاره و یک استکاک که خیلی وحشتناک الان ایجاد شده رو بتونه یه مقدار راحت ترش بکنه. اما به طور کلی برآیند من از جشنواره موسیقی فجر اینه که این جشنواره به دلیل اینکه علارغم اینکه به هر حال در موردش آیین‌نامه تدوین شده پس تغییر شده اینا فعلا نمیتونه راه به جایی ببره، چون هنوز هدف مشخصی رو به دنبال خودش نداره و هنرمندان به خصوص و هنرمندان بزرگ هم به خصوص یک قهر ویژه‌ای از این جشنواره کردن.
علیرضا سعیدی رو شنیدیم، خبرنگار موسیقی که در حقیقت مشاهداتش از یکی دو روز ابتدایی جشنواره رو بیان کرد. این نکته رو بگم که آقای علیرضا سعیدی امروز صبح با برنامه گیومه و دوستان ما در اون برنامه صحبت کرده بودن و چون توضیحاتشون کامل بود ما همینجا از توضیحاتشون استفاده کردیم. امروز دیروز شنیدم که 4 سایت به سایت‌های پخش کننده جشنواره موسیقی فجر اضافه شدند تا روز گذشته. شما اگر می‌خواستید اجراها رو ببینید یا از طریق سایت تیوال باید پیگیری می‌کردید یا سایت جشنواره. سایت جشنواره هم آدرسش fajrmusicfestival.com بود. اما از امروز شما از طریق سایت‌های ویپ‌تونز، تماشاخونه، گپ فیلم و نوواک هم می‌تونید کارهای جشنواره رو پیگیری کنید. امسال جشنواره موسیقی فجر یک بخشی داره با نام بخش پژوهشی. ماجرای این بخش اینه که هر شب در رادیو گفتگو قراره که تعدادی از بزرگان موسیقی در مورد یک موضوع خاص صحبت کنن. این برنامه هر شب از ساعت 8 تا 9 همونطور که گفتم در رادیو گفتگو هست و دبیرش هم آقای مهدویه. بذارید اول ازشون بپرسیم که برنامه امشب موضوعش چیه، مهمانانش چه افرادی هستند و در مورد چه مسئله‌ای صحبت میکنند.
موضوع موسیقی پاپ در دهه اخیر که دو آهنگساز مشهور کشورمون در شدن، جناب آقای محمدرضا چراغعلی و جناب آقای پدرام کشکار، که هر دو از فعالان این دهه اخیر تولید موسیقی بودن. انشاءالله گفتگوی خوبی باشون با این عزیزان داشته باشید.
متاسفانه اینقدر اطلاع رسانی جشنواره ضعیف بوده که یه عده فکر کردن که بخش پژوهش یعنی بخش ارسال مقالات. خیلی از شهرستانا تماس گرفتن، خواستن که مقاله ها و پژوهش هاشون رو ارسال کنن، در صورتی که این بخش اصلا سازوکارش اینطور نیست و به نوع دیگری تعریف شده. حالا حرفای آقای مهدوی رو بشنویم در مورد این خطا و اشتباهی که رخ داده.
خیلی از دوستان از شهرستان‌ها تماس می‌گرفتن ما که مقالمون رو بفرستیم، ما که حضور پیدا کنیم. گفتم عزیزان خبر رو کامل نخوندیم، اینها تیتر بندی شده بر اساس موضوع. ما مهمان دعوت کردیم، امیدواریم سال بعد فراخوان داده بشه و اساس مقالاتی که میرسه ما داوری هم بکنیم و جوایز نصیبی هم بدیم. اون وقت خواهید دید که بخش پژوهش جشنواره موسیقی فجر کمبودهای پژوهش‌های گاهی و مکان‌ها آکادمیک رو جبران میکنه و این بحث بسیار مهم است که جشنواره موسیقی فجر عرصه ورود کرده و به راحتی هم نمیخواد شانه خالی بکنه.
امروز در روی موج نمایش تقریبا مفصل در مورد جشنواره موسیقی فجر صحبت کردیم، نقد هامون رو گفتیم، مواردی که به ذهنمون میرسید رو بیان کردیم و باز هم تا روزهای انتهایی این جشنواره با شما هستیم و در مورد جشنواره موسیقی فجر صحبت میکنیم. آرزومون همیشه اینه که این جشنواره ها با دست پر به انتها برسه. امروز داوران جشنواره بین المللی فیلم موج کیش معرفی شدند. این 4 دوره این جشنواره است که قراره که در جزیره کیش برگزار بشه. یکی از داوران خانم فاطمه معتمداریا هستند و 2 داور دیگه، یکی از ایتالیا و دیگری از پاناما انتخاب شدند. این جشنواره از 3 بهمن ماه شروع میشه تا 3 اسفند هم در جزیره کیش ادامه داره. البته که شنیدم دبیر جشنواره گفتند که خیلی قراره که سفت و سخت بگیرن، قراره که شیوه نامه ها و دستورالعمل ها رو خیلی جدی برگزار کنن تا این جشنواره هم به سلامت سپری بشه. عموما ما و که وارد ماه اسفند می شدیم بحث اکرانهای نوروزی داغ داغ بود. طبیعتاً خیلی از تهیه کننده ها تلاش می کردن که فیلم هاشون جزو گزینه های اکران نوروز باشه. فیلم هایی که در جشنواره فیلم فجر خوش درخشیده بودند همیشه به هر حال می دونستن که احتمال داره که جزو گزینه های اکران نوروز باشن، اما خب امسال شرایط خیلی متفاوته. هنوز نمی دونیم که اصلا برای نوروز آیا سینماها باز هستند نیستند، اکران فیلم ها به چه نحوه، و خلاصه خیلی از تهیه کنندگان هم اعلام آمادگی نکردند برای اینکه فیلمشون نمایش داده بشه. اما امروز شنیدم که فعلا 3 فیلم جزو گزینه‌هایی هستند که اگر ما اکران نوروز داشته باشیم احتمال داره که اینها در سینما به نمایش در بیان. یکی فیلم دینامیت ساخته مسعود عتیابی، یکی کار چپ راست کار حامد محمدی که البته این فیلم طنزی هم هست، و دیگری درخت گردو ساخته محمد حسین مهدویانه. امسال خیلی هم گفتن که شاید مهدویان فیلم شیشلیک رو که در جشنواره شرکت داده بود رو بخواد جزو گزینه های اکران نوروزی قرار بده، اما خب ظاهرا مثل این که با اتفاقاتی که افتاد و با دلخوری هایی که مهدویان از جشنواره پیدا کرد این ماجرا منتفیه. درخت گردو فیلمیه که سال گذشته ساخته بود، اتفاقا در جشنواره هم دیده شد و خب خیلی ها این فیلمو دوست داشتن و شاید جزو گزینه های اکران باشه. بعد ببینیم که خلاصه چه اتفاقی میفته و کرونا چه شرایطی رو بر عرصه فرهنگ و هنر تحمیل میکنه. جشنواره هایی که طبیعتاً طرفدارانش دانشجوها هستن و خبراش رو خیلی جدی پیگیری میکنن، جشنواره تئاتر دانشگاهی ایرانه. امسال 23مین دوره این جشنواره قرار برگزار بشه، ولی خب فکر میکنم که این جشنواره هم فضای متفاوتی داشته باشه. قبلا خیلی از دانشجویان تئاتر از شهرستانها به تهران میومدن، ولی خب امسال که این اتفاق نمیتونه بیفته. برای اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشیم و برای اینکه دانشجویان اطلاعات کاملتری داشته باشند بریم سراغ سجاد یعقوبی، معاون مناطق 23مین دوره جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران، و از ایشون بپرسیم چه خبر.
اولا عرض کنم که یکم البته امسال با سالهای دیگه یکم متفاوت دلیل این شرایط و متاسفانه نمیتونیم از حضور دانشجوها استفاده کنیم، یعنی برای به عنوان تماشاگر. نکته بعدشه که امسال متاسفانه باش مواجه شدیم. تو بخش دیگه ما برای اینکه کیفیتی که شما حس کردین کیفیت برگزاری 100% آثاری که میاد هر ساله داره بهتر میشه، که شما هم میدونید هر سال داره کیفیت آثار هم سواد دانشجوها بالاتر میره هم از این طرف داورا انتظارشون بالاتر میره و 100% آثاری انتخاب میشن برای بخش رقابتی که واقعا در سطح اول هم سطح اول دانشجویی. حتی ما خودمون گروهی که جمع کردیم برای برگزاری جشنواره واقعا گروه فوق‌العاده حرفه‌ای هستن، هم توی روابط عمومی هم توی رسانه و همه بخش‌ها. ما یک سری بهترین دانشجوها رو سعی کردیم که کوچین بکنیم برای برگزاری و خدمت کردن این عزیزانی که میان شهر دامغان تشریف میارن، و از اون وقت فقط یک موضوع هنوز مشخص نیست که ما نمیدونیم که باید صحبت بشه با مسئولین شهرستان دامغان برای اینکه این مجوز و اینها رو داده بشه یا مجوز داده نه، ما هنوز خبر نداریم. یعنی ما 100% الان آمادگی کامل رو داریم، ولی از اون لحاظ اگه ما خودمون باید پیش بریم، بالاخره شرایط کروناست مثل سالهای پیش نیست که دستمون باز باشه.
از صحبت‌های آقای یعقوبی مشخص شد که امسال شهر دامغان میزبان جشنواره تئاتر دانشگاهی ایرانه، اما این مجوزی که در موردش صحبت کردین دقیقا منظورتون چیه؟ چه مجوزی باید صادر بشه؟
خب بالاخره دانشگاه ها که بسته است. جشنواره هایی که تا الان برگزار شده خدمتتون عرض کنم از طرف اداره ارشاد، ولی جشنواره دانشجویی دیگه از طرف وزارت علومه و وزارت علوم چون دانشگاه همه بسته است و ما 4 تا پلات کاملا حرفه‌ای داریم توی دانشگاه خودمون، کاملا میتونیم تامین کنیم یعنی فضای اجرای بچه‌ها رو، ولی اینکه دانشگاه بسته است با این قسمتش نمیدونیم چی کار کنیم، برای اون باید از وزارت علوم یک کاری انجام بشه.
علاوه بر مجوز، من امیدوارم که امسال وزارت علوم به معنای واقعی با جشنواره‌های دانشجویی همکاری کنه. تصمیم گرفتیم که در این لحظه یاد کنیم از یکی از بزرگان فرسته فرهنگ و هنر که متاسفانه به خاطر کرونا ایشون رو از دست دادیم. امسال مراسم بزرگی داشتی برای استاد پرویز پورحسینی عزیز در جشنواره فیلم فجر برگزار شد و کلیپی برای ایشون ساخته شد که کار جالبی بود و یه جورایی ادای دین هنرمندان به روح پرویز پورحسینی عزیز بود. میخوام در این لحظه دعوت کنم که شما هم فایل صوتی این کلیپی که ساخته شده رو با ما بشنوید و یاد کنیم از عزیز از دست رفته.
علی مجلل خواستم حال احوالی کرده باشم، جویای حال مادر مهربون و پورنگ عزیز و نبه های نور چشمت بشم.
پورحسینی رویا تیموریانم، تلفنات جواب نمیده، کلی کار تو انجمن مونده، تا شما نباشی کار جلو نمیره. خواهش میکنم یه تماسی بگیر، خبری از خودت بده، ما منتظریم.
سلام جناب آقای پورحسینی عزیز دل، روزتون بخیر. مدت ها بود ازتون بی خبر بودم، گفتم زنگی بزنم احوالی بپرسم، پاسخگو نبودین، احتمالاً منزل تشریف ندارین.
سلام پرویز خان، خوبی؟ نیستی؟ با که اینجا همه دل تنگت، همه چی میگم یعنی همه ها، حتی اونایی که از نزدیک نمیشناسنت، فعلا کار نداری امون سلام برسون دوباره
زنگ. الو پرویز جانم سلام، مسئولم، مسئول رایگان. بی وفا همینجوری بی سر و صدا چمیدون تو بستی و رفتی همچین بی خبر.
اما پرویز عزیزم سلام، الهام هستم، پاوه نژاد. میدونم جایی که شما هستین حتما جای خیلی بهتریه از این روزهای زندگی روی کره زمین، برای همین نمیپرسم حالتون چطوره و امیدوارم که خوب باشین.
پرویز جان، وقتی از مشهد به تهران اومدم دانشگاه هنرهای زیبا، تو بازیگر مورد علاقه من بودی، آرزو داشتم با تو هم بازی بشم. بالاخره سالها بعد
در یک سریال کنار تو بازی کردم، ولی روی صحنه تئاتر نه. خب میدونی که من پیگیرم و دست بردار نیستم، به هر دنیایی که بری دنبال تو میام. حتما اونجا هم اسم تو در حال درخشیدنه و پیدا کردنت کاری نداره، پیداست میکنم و با هم روی صحنه خواهیم رفت.
اولین حضورم در کارگاه نمایش با حضور